أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. امروز را بنابر مشهور روز ورود کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به قم است. برنامه مفصلی هم امروز اهالی قم و برادرانی که همت کردند به راه پیمایی قرار دادند به عنوان استقبال نمادین از حضرت معصومه سلام الله علیها. ورود ایشون به قم و رحلت ایشون و قبر مطهر ایشون از برکات بزرگ الهی است، نه تنها برای شهر قم و اهالی قم، بلکه برای امت اسلامی. از موقعی که فاطمه معصومه سلام الله علیها قبر مطهرشون اینجا محقق شده و دفن شدن اینجا، برکات این مرقد مطهر شامل حال مردم قم و مردم ایران بوده تا حالا و ادامه دارد انشاءالله تا قیامت. سنه 200 هجری ظاهرن هارون ملعون امام هشتم علیه السلام رو اجباراً از مدینه به طوس آورد، سنه 200. تا یک سال حضرت فاطمه معصومه فراق برادر رو تحمل کرد، ولی بعد دیگه طاقت نیاورد، با جمعی از یارانشون حرکت کردن به سوی ایران برای ملاقات برادر. به ساوه رسیدند، اونجا مریض شد حضرت فاطمه. جمع کثیری از قوم وقتی شنیدن دختر موسی بن جعفر فاطمه معصومه به ساوه آمده، اینا از قوم حرکت کردن رفتن ساوه. رئیسشون موسی بن خزرج قمی، اشعری قمی، یکی از بزرگان معروف در اون زمان، درخواست کردن از فاطمه معصومه که شما تا اینجا اومدید بیاد قم. فرمود چقدر مسافت؟ گفتم چیزی نیست، شاید حدود 10 فرسخ. قبول کردم. حضرت فاطمه وارد قم شدن در حالی که استقبال بی نظیری از ایشون در قم شد و همون موسی بن خزرج مهار ناقه‌ای که حضرت فاطمه در محمل او نشسته بودند مهار ناقه رو به دست گرفته بود و خودش پیاده جلو ناقه حرکت میکرد. شخصیت عظیمی بود. به هر جهت بردشون رو در منزل خودش حدود 17 روز حضرت فاطمه معصومه در منزل او بودن، مریض شدن و دارفانی رو ودا گفت. جنازه رو آوردن در همین جایی که الان قبر مطهر باقی بوده، مال همون موسی بن خزرج، به نام بابلان، در زمین ملکی خودش تو اون باغ ایشون رو آورد دفن. ها در موقع دفنم مفصل مرحوم اشخباس قومی در سفینه البحار در ماده فتمه اونجا نقل میکنند که چجور دفن شد و کی نماز خوند و مفصل. علی حال روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده از امام صادق جد بزرگوارشون که فرمودن بر این که برای مدینه برای پیغمبر حرمی بود به نام مدینه، برای امیرالمؤمنین حرمی به نام کوفه، برای ما اهل بیت هم حرمی هست به نام قم، و ستخد فن و بضعت منی به ارض قم تو سما فاطمه بنتو موسی بن جعفر. اینا امام صادق فرمود پاره تن من در اون زمین دفن میشه، اسمش فاطمه است، فرزند موسی بن جعفر، من زارها و جبت له الجنه، هر کس او رو زیارت کند بهش براش واجب است. راوی میگه اون موقعی امام صادق این روایت رو فرمود که هنوز پدرشون موسی بن جعفر به دنیا نیامده بود، هنوز امام صادق امام کاظم رو نداشتند. فرمود دختری از ایشون از به نام موسی بن جعفر، پدرش موسی بن جعفر، به دنیا میاد، در اونجا دفن میشه و کسی او رو زیارت کند بهش براش واجبه. در یه روایت از امام صادق اینجور نقل شده، عرض کنم که الا و ان قم الکوفه الصغیره، امام صادق فرمود قم به منزله کوفه کوچکی است، اون وقت کوفه مرکز علم بوده، الا و ان للجنه ثمانیه ابواب، بهشت 8 در داره، ثلاثتون منها الى قم، 3 درهای بهشت طرف قم باز میشه. یعنی جمعیت فراوانی از قم به سمت بهشت میرن. تقبض فیها امرأة من ولدی، یکی از بد فرزندان من در اونجا قبض روح میشه، اسمها فاطمه بنت موسی. عمده این مطلب عنایت بفرمایید. فرمود تدخل به شفاعتها شیعتی الجنه به اجمعهم، شیعیان ما همشون به شفاعت او بهش میرن. خیلی مقام بالاییست. تدخلو به شفاعتها شیعتی الجنه به اجمعهم، اینم روایت از امام صادق. وقت تو زیارتشون هم که آمد از که اشفعی لنا فی الجنه، چون این شفاعت وعده داده شده است که فاطمه معصومه سلام الله علیها به شفاعت شیعیان بهشت میرن، تو زیارتش هم شما همین رو درخواست میکنید که ای فاطمه معصومه شما شفیع ما بشو عند الله، که انشاء الله ما اهل بهش باشیم. قدر خودتون رو بدونید، قدر این نعمت بزرگ که توفیق پیدا کردید در قوم که حرم اهل بیته. فرمود ان لنا حرما، امام صادق فرمود برای ما هم حرمی هست که شهر قوم، حرم اهل بیت است، در کنار مرقد کریمه اهل بیت که شفیعه روز قیامت است، و زیارت اون حضرت هم ثواب بهشت دارد انشاءالله. قدر این نعمت بزرگ توتن در قم، در حوزه علمیه قم که حوزه جهان اسلام است، و این برکات انشاءالله قدرشو همه بدانیم. خدایا به ما همه توفیق این که بتونیم قدر شناس این نعمتهای بزرگ باشیم به ما عنایت بفرما. عرض کنم که در مسئله قبل نظر نهایی فرصت نشد توضیح داده بشد که نظر خود ما در این مسئله چیست. عرض کردیم مسئله این بود اجمالا، کسی مالک حد نصاب از یکی از انعام ثلاثه میشه، یا گوسفند 40 تا دارد حد اقل اول حد نصاب گوسفنده، یا شتر 5 تا دارد، 30 تا گاو داره، یکی از انعام ثلاثه رو مالک است به حد نصاب. برای خودش هول سال معین میکنه که ببیند به پایان میرسد زکات بده، که لازم است اگر مالک شد هول قرار بدهد. روایت داشتیم قبلا خوندیم که مشخص بشد زکات. فرض این شد که در اثناء سال یه تعدادی اضافه میشد به این گوسفندا، به این شترها یا به این گاوها. بعد از گذشت چند ماه، 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه، گوسفندا زاییدند، فرمود اضافه میشد اما به نتاج، بچه دار میشن گوسفندا یا اون گاوها، یا به ارث بهش میرسد یه مقداری، 10 تا هم به ارث بهش رسید. اگر در اثناء سال اضافه شد اینجا چه باید بکند؟ گفتیم 3 صورت داره. یه وقت این مقدار اضافه به مقدار معفوی که زکات نداره، اون هیچ، اونو میذاریم کنار. یه وقت از اون مقدار اضافه خودش به حد نصابه، نصاب مستقل. اگر گوسفند بود غیر اون 40 تا دیگه پیدا کرده، یا فرض فرمود امام مثال زدن مثل این که 26 تا شتر پیدا کنن، یه نصاب مستقل. یه وقت هست نه، نصاب مستقل نیست، معفو هم نیست، مکمل یک نصاب دیگری است. مثلا در بقر نصاب اولش 30 تا بود، نصاب دومش 40 بود. حالا این 30 تا اول داشت به حد نصاب، در وسط سال 10 تا اضافه شد که این 10 تا مکمل اون 30 تاست تا برسوند به 40 تا، بشه نصاب دوم. اینجا فرمودن که اگر نصاب دوم نصاب مستقله، خب اونم یه نصاب قرار میده. 30 تا که اول بود یا مثلا 40 تایی که اول بود یه نصاب، اون نصاب دوم هم خودش یه نصابه، براش سال قرار میداد میره تا آخر، بحثی نداره. انما الکلام در سومی، اینجاییست که اون مقداری که اضافه شد مکمل نصاب دومه. 30 تا شتر داشت، 30 تا بقر داشت، 10 تا اضافه شده، شد 40، نصاب دومه بقره. اینجا اگر ما بودیم و همین ادله میگفتیم 2 تا نصاب، برای 30 تا یه نصاب بگیره، برای 40 تا هم یه نصاب. ولی روایتی خوندیم، روایت صحیحه داریم که در 1 سال 1 مال از 2 جهت زکات داده نمیشه. این 30 تا رو سال براش قرار داد، زکات بهش تعلق میگیره. 10 تا که اضافه شد به این 30 تا شد 40 تا، اون نمیتوند یه نصاب مستقل باشه. 30 تاش مال همین، عرض کنم که نصاب اوله. این 40 تا 30 تاش نصاب اول، بخواد نصاب اول رو نصاب قرار بده، زکات بده، این 30 تا را که زکاتشو میده با اون 10 تا یه نصاب جدا قرار بدهد، برای اونم یه نصاب، اون 30 تا در یه سال 2 تا زکات داده میشند. این منافات به اون روایت. پس نمیتونیم اینجا 2 تا نصاب بگیریم، 30 تا رو بگیم خودش حد نصاب بقره، 1 سال بذارد زکات بده، 30 تاشو با اضافه 10 تا 40 تا یه نصاب دیگه قرار بدد و از وسط همین سال یه نصاب دوم، این 30 تا تو این سال 2 بار زکات داده میشد و این جایز نیست. لذا پس نمیتونیم 2 تا نصاب بگیریم، ممنوعه. باید چه بکنیم؟ بلا شبهه باید یکی از این نصاب ها رو قبول کنیم، یا همون نصاب اول، 30 تا شتر داشت، نصاب براش گذاشته، وسط سال 10 تا اضافه شد، اینو غمزه ای کند، حساب نکنه، نگه داره تا برد تو پایان سال، اون 30 تا را 1 سال تمام شد زکاتش رو داد خلاص شد، 30 تا حالا مجدد داره، 10 تا هم قبلا پیدا کرده از وسط سال، میشه 40 تا، برای مجموعش یه سال میذارد برای سال بعد حول دیگری قرار میده. این یه راه. یه راه این که از وسط سال که 10 تا اضافه شد شد 40 تا، اون 30 تایی که از اول سال حول قرار داده اونو ازش غمزه این کند، از وسط سال 30 تا داشت، 10 تا هم اضافه شد 40 تا، از وسط سال برای این 40 تا یه نصاب قرار بدهد، بره تا نصف.
من 10 تا اضافه شد، 8 تا اضافه شد، 2 تا
اضافه شد. خب حالا بلخ نه، ببینید 8 تا رو حساب نکردیم، وقتی 10 تا شد مکمل میشه، 8 تا که مکمل نبود، معفو بود. نه نه نه، ببینید، ببینید، فرض ما این بود که یه وقت اون مقدار اضافه معفوه، شما فرمود 8 تا اضافه شده و معفو، اون هیچ. اگر 10 تا شد ولو به تدریج، اون وقتی که 10 تا شد با اون مکمل اون 30 تا میشه، از اون وقت میگیم یه حساب یه سال بگذارد. توجه فرمودیم؟ اینجا پس نمیتونیم 2 تا سال بذاریم، یا اولی رو بریم تا آخر 30 تا رو، یا از اون وقتی که 40 تا شد یه حساب بذاریم بریم تا آخر. تا حالا نه، از اون وقتی که 40 تا میشه اون 6 ماه اول رو کن لم یکن، از اون وقتی که 40 تا شد از اون وقت یه حول قرار بدیم بریم تا آخر. یکی از این 2 تا رو باید عمل بکنیم. خب کدوم اولاست؟ مرحوم آی خوی فرمودن که لا ینبغی تأمل در این که اون اولی اولاست. مرحوم صاحب جواهر فرمود اولی اولاست. یعنی چه؟ یعنی همون 30 تا را که اول حول قرار داده بود میره تا آخر، وسط سال 10 تا اضافه شد اونو کندم یکون، حساب نمی کند تا بره پایان سال، پایان سال اون 30 تا رو زکاتشو میده، تمام شد. حالا فعلا بعد از اینکه زکات اونها رو داد فعلا دارای 40 تا شتره، 30 تا اوناست که زکاتشو داده، 10 تا هم اضافه دارد از 5 ماه 6 ماه قبل نگه داشته تا حالا، برای این مجموع این 40 تا از حالا یک حول قرار میدهد میرد با این اولاست. به چه دلیل میگیم این اولاست؟ مرحوم صاحب جواهر فرمود برای این که مقتضی موجود مانع مفقود. اون اولی که این 30 تا بقر پیدا کرد مقتضی برای ایجاد حول محقق شد، مالک شد حد نصاب شتر بقر را، موضوع محقق شد، حکم آمد، موضوع که آمد حکم که هر کس دارای حد نصاب هست باید هول قرار بدهد. این هم بر اون 30 تا هول قرار داد. هیچ مانعی هم که جلوش بگیرد که برو تا آخر سال تا ببین زکات تعلق میگیره یا نه، مانعی هم نیست. مقتضی موجود، مانع مفقود. بنابراین باید همون رو اگر بخواد رفعیت ازش بکنه، معنیش این است که طرح دلیل بکند، دلیل از دست بده، دلیل رو بذاره زمین. یک موضوع محقق شد، حکمم روش آمد، شما هم اجرا کردی، برای چی به همش بزنی؟ چرا حولی که مقرر شد و شارع گفت حول قرار بده، شما هم قرار دادی، مالک نصابم شدی، قرار حولم قرار دادی، و چی برای رفعیت ازش نیست؟ پس مقتضی موجود، مانع مفقود. به اضافه این که بر اون سب جاهر میفرمان، به اضافه این که یه مانع هم جلو شما پیش میاد برای حول دوم، و این است که وقتی شما این 30 تا رو حول قرار دادید، سال معین کردید، رفتید تا آخر، زکاتش هم دادید، زکات 30 تا رو دادید، این 30 تا شد زکات داده. اگر شما بخواید که میدونید در آخر اینجور میشه، از حالا که اون 10 تا اضافه شد، بخواید شما این 10 تا را با اون 30 تا منظم کنید، از وسط سال یه حول بگذارید، این مانع دارید که این 30 تایی که میخواید به اضافه اون 10 تا یه حول براش قرار بدید، این 30 تاییست که در آینده زکاتش داده میشه، و اونی که زکاتش داده میشه شما الان نمیتونید براش حول قرار بدید. زکاتش داده شد، شما دوباره حول قرار میدید که زکات بدید. این مانع هم در جلو برای شما پیش خواهد آمد. بنابراین پس مقتضی موجود، مانع مفقود. این اشکالم در آینده هست که این 30 تا زکاتش داده میشه. اینو فرمود معدم موضوع است. موضوع 40 تا است از بین میره. 40 تا 30 تاش بعدن زکات داده خواهد شد، دوباره نمیشه زکات روش بیاد. بنابراین پس اولا همون اولی است. پس اقوا در مسئله همین است که ما سنهی که اون 30 تایی که زکات هول براش گذاشت، زکاتش داده شد، همون رو قرار بدد، بره تا آخر سال زکات رو بده، برای مجموعشون یه هول بر آینده بگذارد.
بله؟
سی تا چه داره؟ 10 تا هم که اومد 40 تا. ده 40 تا میشن دیگه، مگر اینکه بمیرن. اون از فرض ما خارجه. فرض ما این است که یه 10 تا هم اضافه شد وسط سال، بعد بریم تا آخر سال میشه چند تا؟ 40 تاست. الان 30 تا رو زکات داد، الان مالک 40 تا بقره است. خب حد نصاب فرض ما اینه. در این فرض عرض کنم که باید پس اقوا همینه، مرحوم امام فتواشون همینه، فرماد باید بره تا آخر سال برای 30 تا، همون 30 تا رو بره تا آخر سال زکاتشو بده، برای مجموع برای 40 تا یه حول دیگر بگذاره. مرحوم امام همین فتوا رو داره. بله دیگه، 10 تا رو گفتیم فعلا اغماز میکنه، 6 ماه عرض کنم که اون 10 تا میموند تا پایان سال 30 تا. 30 تا پایان سال شد، زکات 30 تا رو میدند. حالا یه 30 تا دارد که زکات گذشته شد داد، 10 تا هم از 6 ماه پیش از این تارا پیشش مونده که اونا رو این 6 ماه
اون 30 تا به حد نصاب نرسیده، ولی 6 تا شد
سی تا که از اول به حد نصابه. میگم 30 تا زکات بقر، حد زکات اولش در بقر بحث ما هست. حالا فعلا مثالمون رو بقر بود، فعلا مثالمون 30 تا. بله اجازه بفرمایید، این تعطیل یکی دو روز همین مشکلات رو پیش میارد. بله بنابراین 30 تا بقر حد نصاب بود، اینم براش هول قرار داد تا بره تا پایان سال. وسط سال 10 تا بهش اضافه شد. وسط سال گفتیم این وسط سال این 10 تا رو ملحق نکند به اونا یه سال یه هول مجدد. بله همین دیگه. خب بله وقتی تکلیف معلوم میشه مشکل نداره. استاد
در این صورتی که تصویر فرمودید مکلف مواجه با دو تا نصاب شده، یه نصاب 30 تا یه 40 تا.
چه نصاب مواجه شده است با دو تا؟
یک سال بعد از این که الان فرض بر اینه که مکلف یه بقره داره که طبق دلیل واجبه برایش زکات برایش مرجع شده،
30 سال سی... یعنی یک هول بذاره، یک هول یه سال براش قرار میذارد، میره تا پایان سال هم که واجب نشده. پایان سال که یک سال 30 تا بقر پیشش موند زکات داره، زکاتشو میده. از خب اگه نیومده است که گفتیم حساب نمی کنن. اون ده تا رو نباید حساب کنه.
این صورتی رو که شما تصویر فرمودید تقریبا اینطوریه. الان مثلا من گاودار شدم، 30 الان سالم هم شروع کردم،
30 تا 30 تا
30 تا دارم. بعد در طی دو سه ماه که گذشته 10 تا دیگه به این گاوای من اضافه شد.
گفتیم اینو نباید حساب کند.
خب اینجا ما هم مواجه شدم با دو تا نصاب، یک حساب 30 تا یک حساب 40 تا که هر کدوم دلیل مستقل برش هست زکات منجز میشه بر مکلف. دیگر حضرت امام فرموده باید حساب اول اولویت با اوله، دلیلشون چیه؟
عرض میکنم که همین دلیل همین رو میگیم، میگیم اولی موضوع محقق، توجه فرمودید، موضوع محقق شد، حکمم روش آمد، حول قرار بده، منم اجرا کردم، من وجه این که این رو به همش بزنم
نباید
به هم بزنم، هیچ دلیلی نیست. اونو بره تا آخر، بره تا آخر. نشده، میگیم اینو قرار نده دیگه. و اگر بخواد از وسط سال 40 تا قرار بده، معنیش این است که اون نصاب اول رو چند لم یکون حساب کند. بذار دوتا رو که نمیتوند، 30 تاش مال همون قبله، حالا که 40 تا شد 30 تاش همون قبلی هست، برای اون نمیتوند دوباره زکات بذارد، دوباره هول بذارد. پس بنابراین همون 30 تا رو میره تا آخر، وقتی زکاتش رو داد یه 30 تا دارد زکات داده قبلی، ده تا هم بشه اضافه 40 تا یه سال میذارد برای اون. پس اقوا همینه که از وسط سال نباید زکات یعنی هول قرار بده. این ده تای اضافه وسط سال رو فعلا ازش غمزه عین میکنند تا برسد پایان سال هول اون 30 تا، اون وقت برای مجموع زکات قرار میده. این اقوا قول اینه، همین قول اول که به این صورت برای وسط سال نباید اونی که موضوعش محقق شد، حکمم روش آمد، منم اجرا کردم، وجهی برای اینکه اونو به هم بزنم ندارم. نمیشه هم اونو، ببینید نمیشه هم اونو، گفتیم جمعش ممکن نیست. به دلیل اون زکات دادن، بل به دلیل اون سنیه دوتا نمیشه. چون دوتا نمیشه، اولی رو موضوع محقق و حکمم آمد، دیگه اون به هم زدنش وجهی ندارم. میره تا آخر.
شیش ماه
میگذره از وقتی که وسط سال اومد، ده تا اضافه شد. شما اینو نگه دارید، این ده تا رو کنار، زکات هم الان بهش تعلق نمیگیره تا پایان 30 تا. 30 تا که سالش تمام شد زکاتش دادید، اون آزاد شد، تمام شد. حالا یه 30 تا دارید، یه 10 تا، اون 10 تا رو حالا میاد منظم میکنید به 30 تا، میشه 40 تا. از این سال بعد، از در سال بعد شما 40 تا شطور دارید، براش قول قرار میدید برای 40 تا.
اگر 6 ماه قائل بشید، شرط یکی از شروط وجود زکات که فرمودید گذشتن یک یک سال کامله.
درست.
یک سال کامل باید در مالکیت.
بله بله. به حد به حد نصاب برسد یه سال بگذره.
خب اینجا یک سال نرسیده.
چی؟
در سیتا میگم وقتی که چهل شد بعد از 6 ماه که سیتا داره در دوی گرش اضافه
گفتیم 10 بار دارم میگم اونا کلم یکون این ده تا رو چهل تای جدید بعد از پایان سال سیتاست.
یعنی یک سال جدید از بعدی چهل تا بگذره.
کجا؟
چرا
توجه نمی کنی؟ ببینید سی تا بقر دارد از امروز، برای اینها یک سال هول قرار می داد. درست؟ از حالا اول محرم بره تا محرم آینده، تو ماه رجب 10 اضافه شد. این 10 رو فعلا نمی تونیم با اون 30 تا قاطی کنیم. این 10 رو میذاریم کنار. از اول محرم تا محرم بعد 30 تا سالش تمام شد، زکات اینا رو میدیم. محرم بعد تمام شد، تو ماه رجب 40 تا اضافه شده. این 10 رو فعلا براش سالی قرار نمیدیم تا بیاد ماه محرم. از رجب تا محرم این 40 تا فعلا چیزی بهش تعلق نگرفته. پایان سال 30 تا که شد، ما اول محرم سال بعد 10 تا رو، اون 30 تا رو زکات داد، 30 تا آماده داره، 10 تا هم از قبل اومده میشه 40 تا. از حالا محرم بعد 40 تا یه حد نصاب دوم داره، برای اون 40 تا یه سال میگذره.
هر کدوم یک سال کامل برایشون میگذره، هر کدوم از نصابه مالکیت یک سال کامل
بله بله بعد از خب بله بله بسیار عرض کنم که این مسئله دیگه به فضل الهی تمام. مرحوم امام در ذیل همون مسئله یه بحثی رو شروع میکنن به مناسبت، چون بحث این بود که نصاب رو اول سال داره، در وسط سال 10 تا اضافه میشه، یه تعدادی اضافه میشه به ملکش تازه در میاد. این 10 چندتایی که به ملکش میاد چجور به ملکش اضافه میشه؟ گفتم یا میخره، یا به ارث بهش میرسه، یا همینا بچه دار میشن به نتاج. حالا رو این فرض بفرماد که 30 تا بقر داشت، در طول سال 10 تاشون زایدند، 10 تا بچه گوساله پیدا کرد. حالا این که میخواد هول قرار بده برای این بچه هایی که تازه تو سال متولد شدن، مبدأ هول این عرض کنم که سقار انعام ثلاثه، میخواد بچه گوسفند باشد، بچه شتر باشد، یا بچه بقر، مبدأ هول اونا از کیه؟ میخواد هول قرار بدهد برای این بچه ها. 10 تا بچه گاو پیدا کرده، 30 تا بچه بقر پیدا کرده یا گوسفند، مبدأ هولشون اختلاف. بعضی گفتن مبدأ هول بچه های انعام سراست از حین ولادته، همون وقتی که این بچه به دنیا اومد از همون موقع میتونن براش هول قرار بدن. فرض بفرمایید یک کسی 30 تا گوسفند، 40 تا گوسفند دارد، هر 40 تا زایدند 40 تا بچه گوسفند پیدا کرد، حد نصابه، میخواد نصاب براشون قرار بداره، از کجایی باید هول قرار بده؟ قد یقال از مبدأ اون وقتی که به دنیا میاد، همون وقت که بچه گاو یا بچه گوسفند به دنیا آمد میتوند مبدأ هول باشه. بعضی گفتن نه، ما شرط کردیم در زکات انعام ثلاثه صائمه باشد، یعنی چرنده، این که شیر میخوره، تا مادامی که شیر میخورد صائمه نیست، اون شرط رو نداره، پس باید صبر کنیم وقتی از شیر گرفته شد میگن تا 15 روز حد اکثر بچه که خودش میتونه بره دنبال چرا، 15 رو بعد از به دنیا اومدنش. بنابراین از تا مادامی که شیر میخورد صائم نیست، باید از اون وقتی که میره خودش علف میخوره از اون وقت صائمه میشد، میتونیم زکات بذاریم. بالاخره به کی شما اشکال میکنید؟ به کی اشکال میکنید؟ ببینید ما گفتیم دو قول در مسئله. یک قول این که از حین ولادت، همون وقتی که به دنیا آمد، از همون وقت میتوند براش قول قرار. دسته دیگر، جمع دیگر میگن نه، اون وقت صائمه نیست، اون وقت شیر داره میخوره. از اون وقتی که رأی میتوند چرا داشته باشد، از اون وقت باید حول میتونیم براش قرار بدیم. دو قول در مسئله. امام فتواشون چیه؟ فرماد لیس مبدع حول نتاج حین الاستغناء عن اللبن. ابتداء سال برای این نتاج، این بچه‌هایی که تازه به دنیا اومدن، حین استغناء از لبن نیست، بلکه حین تولد. فتوای امام این است از حین تولد باید براش زکات بذاریم، نه حول بگذاریم، نه اینکه صبر کنیم تا اون وقتی که خودش قدرت بر چرا پیدا میکند صائمه بشد. این فتوای امام. دو قول در مثل. اونایی که میگن مبدعش بعد از این است که چرا بتوند بکند، ادله صوم رو میارم، ادله صائمه بودن. میگن چون ما شرط کردیم انعام ثلاثه زکات بهشون تعلق میگیرد که شرطش نه صائمه باشند. این بچه صائمه نیست، بچه داره شیر میخورد. اینا نمیگن صائمه، صائمه اون وقتی است که علف بخوره. خب پس باید صبر کنیم، وقتی قدرت بر چرا دارد از اون وقت براش قرار بذاریم. این دلیلشونه. ادله صوم را که میگیم باید صائمه باشد، دلیل میارن برای این که این بچه داره شیر میخورد، صدق صائمه برش نمی کند، پس نمیتونیم براش زکات بذاریم. باید صبر کنیم از حین استغناء عن اللبن، اون وقت که دیگه شیر نمیخوره از اون وقت براش حول بگذاریم. این دلیل اونا. دلیل اونایی که میگن نه از حین تولد، سه تا روایت داریم. یک روایت صحیحه، روایت زراره، ان احد، روایت ان احد ما علیهم السلام، بله، یا روایت اول صحیحه زراره، ان ابی جعفر علیه السلام قال لیس فی صغار الابل شیئون. حالا مثال میزند صغار ابل، اما ابل خصوصیت ندارد، برای انعام ثلاثه است، میخواد ابل باشد، بقر باشد یا غنم، پس ابل خصوصیت نداره. لیس فی صغار الابل شیئون حتی یهول علیه الحول من یوم تنتج. براش حول قرار بدیم، یک سال باید بگذره. از کی؟ اول مبدأ حول من یوم تنتج، از اون وقتی که به دنیا آمد. پس من یوم تنتج انتاج یعنی به دنیا آمدنش، از روزی که به دنیا اومده از اون وقت براش حول میگذاریم. این صحیح روایت، عرض کنم خیلی روشن. لیس فی صغار الابل، یا گوسفند یا بقر، در صغارشون شیئی نیست، زکات نیست، حتی یهول علیه الحول، تا رو این همین صغیر هم یک سال بگذره اون وقت براش زکات قرار بده. خب یک سال از کی شروع میشه حول؟ یهول علیه الحول من یوم تنتج، از وقتی که به دنیا آمد. این روایت، روایت یک از باب نهم از ابواب زکات الانعام، باب نه رو ملاحظه کنید، روایت اول. روایت دو،
زمانی که شروع کرد علف خور شدن زکات دادن،
میگه حتما ما در وقتی میتونیم برای این بچه ها هم زکات قرار بدیم که حول بگذره، یه سال باید بموند پیش مالک تا زکات بهش تعلق بگیرن. این یه سال مبدأش کیه؟ بله نیست، مگر اینکه یک سال بگذره. ای بابا، میگه ما براشون نیست، برای این بچه ها، مگر اینکه یه سال همین بچه ها پیش مالک بمونند، باید حول بگذره روش تا زکات واجب بشه. همین بچه، خب حالا میخوایم حول براش قرار بدیم، از کی؟ مبدأ حولش من یوم تنتج. پس بچه ها تا سال مثل مادرشون تا سال روشون نگذره زکات داده نمیشن، لیس درشون شی، تا یک سال بگذره. یک سال را از کی شروع کنیم؟ من یوم تنتج، از روز به دنیا آمدنش، نه از روزی که از شیر گرفته میشه، از روزی که به دنیا اومده. پس اینجا باید سریع میگه یوم، دقت بفرمایید، یه بحث نداره که، خیلی روشن. توجه نمی کنید، تناقض میگید. ببینید میفرماد بچه های این حیوان ها مثل مادرشون باید یک سال پیش ما پیش مالک بموند تا زکات بدیم، این درست؟ پس یه سال باید بمونه این بچه قبل، تا مادامی که یه سال نگذشته لیس درش چیزی، مادامی که یک سال بگذره زکات دارن. یه سال از کی؟ مبدأ سال از کیه؟ از زمانی که به دنیا اومد. پس زمانی که به دنیا اومد باید حول قرار بدیم تا یه سال، نه از زمانی که از شیر گرفته میشد. میگه تا مادامی که در حول نرسیده. بابا دقت بکنید، چون
یعنی میگه زمانی که اینا سقیان، یعنی زمانی که شیر خورن.
کی گفت شیر خور؟ کجا گفت شیر خور؟ کی میگه شیر خور نداریم اینجا؟ سقار، سقار یعنی بچه. حالا تا کی شد داریم میگیم؟ میگه بچه های شتر، گوسفند، اینا مثل مادرشون زکاتشون باید یک سال بگذرد تا زکات بیاد، این درست؟ پس بحث این است که حول معتبره. خب حول معتبره، از کی حول قرار بدیم؟ از زمانی که به دنیا آمده. خب دقت بکنید، این یه روایت. روایت دوم، باز روایت از همین زراره نقل میشه. قال سألت ابا جعفر علیه السلام، از ابا جعفر عرض کنم که فرمود کل شیء کان من هذه الثلاثه، از همین انعام ثلاثه، هر چی که از این انعام ثلاثه است، فلیس فیه شیئون حتی یهول علیه الحول، این بچه های اینها درشون چیزی نیست، زکاتی ندارن، حتی یهول علیه الحول منذ یوم ینتج، از روزی که به دنیا اومده. پس بنابراین اینم یه روایت، روایت 9 از باب 8. یه روایت دیگه هم، روایت سوم هم داریم، باز از زراره نقل میشه. قلقال سألت و ابا جعفر، بله اینه، ان احده ما علیه السلام فی حدیثن، حدیثش طولانیست، ما کان من هذه الانعام الثلاثه الابل والبقر والغنم فلیس فیها شیء حتی یهول علیه الحول منذ یوم تنتج. سه تا روایت صحیحه دلالت دارد که اینها زکات به درشون نیست، مگر اینکه حول داشته باشن و حولشون هم از زمانی است که به دنیا میاد. پس دلیل قول دوم که میگن من یوم تنتج، سه تا روایت صحیح هست. اونا عموم را گرفتن، عموم ادله صوم که باید صائمه باشد، اینا این سه تا روایت رو. خلا جمع بین این دو تا روایت هم بذاریم برای فردا ان شاء الله. و صلی الله علیه و سلم.